أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 115 سوره نحل: انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير انما برای حصر و حصر برای رد اشتراک یا قلب تو متول مختصالمانی بحث رو اونجا خوب کرده که مخاطب گاهی مشترک فکر میکنه، مثلا میگه زید و عمرو با هم اومدن، من میگم فقط زید، این فقط رو برای این میگم که میخوام اشتراک رو حذفش کنم. گاهی هم عکس رو فکر میکنه، مخاطب میگه عمرو اومده، وقت اینجا دوره من میگم فقط زید اومد، لا غیر. این فقط ها که حسره یا حسر افراد بهش میگن، اونجایی که مخاطب مشترک فکر میکنه، یا حسر قلب بهش میگن، اونجایی که مخاطب خلافش رو فکر میکنه. حالا یه صورت سومی هم تو مختصر معانی میگن که اونم هست، اما عمدتا همین دو صورته. وقتی قرآن میفرماد انما حرم، فقط خدا اینا رو براتون حرام کرده، معناش نیست که مشترک نکنید اینا رو با غیر اینا، نگید خدا 20 تا چیزا حرام کرده، از خودتون اضافه نکنید. این یه معناش که بهش گیم حسر افراد، فقط همین چند تاست حرام. و یا حسر قلب، و اون جاییست که بعید البته که مخاطب اصلا اینا رو که تو آیه هست و میگه حلاله و چند تا چیز دیگه رو میگه حرامه، قرآن میگه نه، فقط همین چند تایی که ما میگیم حرامه. نه یعنی این نبود همچه یه رفتی سری، یعنی همین بود که گفتم دیگه، من هیچی روایت که ذکر نگردم، میگم آیه شریفه مثلا پنج تا چیز رو میگه حرام، اما با فقط میگه، میگم این فقط یا حصر افراده، حتی قصر بهش میگن، قصر افراد، قصر قلب، یه اصطلاحیست که تو مختصر معانی تو متول اونجا خوندی و تو قرآن هم خیلی داریم، هر جا تو تفسیرش به انما میرسید بدونید که مخاطب یه اشتباه کاری تو ذهنش هست، یا خلاف اینو دارد فکر میکنه، یا مشترکن این پنج تا رو با یه ده بیست دیگه با هم میگه. اما این که حالا این آقا فرمایش دارن که تو روایت گاهی سه تا چیز اضافه میکنه هیچ اشکال نداره، ما روایت معتقدی مثل قرآن میمونه، چه اشکال داره؟ میگه فرض کنید روایت ما تو سه تا چیزی هم پیامبر گفتن حرامه، یا اهل بیت علیهم السلام در ردیف اینا گفتن، ما میگیم چشم مثل قرآن میمونه حرامه. اما آخرش انما هنو سر جاشه، ما بحثمون سر انما است که این انما برای چی گفت، برای اینکه مخاطب یه اشتباهی در فکرشه، میخوام اون اشتباه از ذهنش در بیاریم. هر جا اشتباه نبود گفتن انما غلط است، اصلا خلاف معانی بیانه. فرمود نه انما را حسره، خب تأکیدم هست، اما تأکیدیست، بله تأکیدیست که حسر توشه، تو معنی بایان خوندید دیگه. انما حرم علیکم المیته، خداوند، خب حالا اینم عرض کنم، حرم فاعلش خدای متعاله، دارد به ما یاد میده که محرم خداست، او باید حکم نازل بکنه، ماها حق نداریم از شکم خودمون بگیم این کار حرام است یا حلاله. برابر این که میگن بدعت جایز نیست، برای همینه که یهو بگه نماز تراویح اشکالی نداره. خب برای چی میگه اشکال نداره؟ خدای متعال میگه اشکال داره، حالا این که ولو خدا میگه اشکال داره، من میگم اشکال نداره. یا متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله، میگه اون زمان این دوتا متعه حلال بود و انا و حرمهما، یعنی صاف بدعتو نسبت به خودش میده، میگه من دارم این کارو میکنم، من داخله در دین میکنم چیزی رو که نبود، پیغمبرم نگفت. خب همینه، ما هم نداریم میگیم که مشرع فقط پروردگار، پیامبر یا امام میتونن احکام الهی رو بیان بکنن، غیر اونایی کسی بگه بدعت است و حرامه. انما حرم علیکم المیت، یکی هم دم، یکی هم لحم خنزیر، یکی هم ما اوهلا لغیر الله به، آنچه که برده شده است، صدا زده شده غیر خدا به او. منظور غیر خدا همون نام بت هاست. قدیم میگن زمان سر اسلام وقتی مخزن یه حیوان یا ذبح بکنن اسم لات و عزا و اینا رو با صدای بلند میگفتن و حیوان رو ذبح میکردن. قرآن میفرماد این حیوانات که اوهلا لغیر الله، اینا هم حرام هست، باید نام خدا به او برده بشه، بسم الله گفته بشه. کلمه اوهلا از همون هلاله، منتها هلال یعنی ماه، اهلال یعنی صوتی که داد میزنن هنگام دیدن ماه. وقتی فریاد میزدن میگفتن او ماه ها دیدیم، به هم دیگه نشون دادن، وقت اینا متعدی میوردن خود ماه رو میگفتن هلال، صوتی که فریاد میزدن برای رؤیتش رو میگفتن اهلال. کم کم این صدا زدن ها ولو به غیر رؤیت هلال هم باشه بهش میگفتن، همین که فریاد میزدن همین اینا میگفتن اهلال. حالا ولو ماه ندیده یه چیز دیگه است، یه کسی از راه میرسد یه میگه فلانی اومدش، اینا میگفتن اهل، چون اصلا معناش دیگه کاری به هلال نیست، معناش همین نام بردن است، صدا زدنه. وقت میگه ما اهل لغیر الله بهی، اینجا یک نکته هم عرض بکنم که بعضی از مفسرین اینا معتقدن که فقط مباحث بهداشتی نباید دقت بشه، که بگید مثلا این حیوان اگه سالمه بخور، اما اگه مثلا کثیف شده یا مریض بوده نخور. اون یکیشه، یکشم اینه که بسم الله اگه گفته نشده نخور، بسم الله گفته شده بخور، که میخوام بگن اینها مربوط به بهداشت نیست، بسم الله گفتن کار به بهداشت حیوان نداره، ممکنه حیوان سالم باشه، اما هم که بسم الله نگفته این مربوط میشه به یک بحث معنوی و دیگه نمیتونی بخوری، حرامه. عرض من اینه که این تفسیرها یخدت بیش از حد از حالت حوزوی رفته بیرون. معمولا اینان که اینا رو می نویسن افرادی هستن فکرای دانشگاهی بیشتر تو ذهنشونه و ایمان کمتر، یعنی با چشمشون اگه چیز دیدن، فکرای دانشگاهی هم نگم، مادی بگم، اونایی که افکار مادی دارن بیشتر این حرفا رو می زنن. ولیکن چه بسا امروز الان اومدن بررسی کردن با اشعه اومدن میگن وقتی بسم الله گفته میشه میکروب داخل این گوش دیگه اصلا اجازه کار کردن نداره، اینا رو بررسی میکنن، عکس هم میگیرن ازش. قدیم اشعه نبود، میگفتن بسم الله بگو یا نگو این گوش سالمه، اما ما تعبد هم میگه، میگه بسم الله نگفتی ناپاک معنویست. امروزه میگن نخه ناپاک ظاهری هم حضرت بهداشتی هم ضرر داره، میکروب داره، شما متوجه نیستی، اما وقتی بسم الله بگی میکروبش اجازه کار کردن نداره. لذا این بحثا رو تجربه کنیم زیاد، تو این تفاسیر هم که وارد بشیم گاهی همچین مطالبی میخوان ادعا بکنن اما نمیخونه. کجا روایت گفته بسم الله یه امر تعبدی است؟ همچی چیزی که ما نداشتیم. علم امروز هم که داره دارا اثبات میکنه، مثلا همین وضوعی که میگیرن. یک دبیر اومد پیش ما گفت من عکسشو دیدم که وقتی شخص وضوع نگرفته عکسشو نشونه منم داد، با اشعه‌ای که عکس گرفتن یه 4-5 سانت دور شخص یا حاله یه ضعیفه از نور دورشو گرفته، وقت طرف راست و چپش هم نورش فرق میکرد، نور سبز بود آبی بود، قشنگ با اشعه از انسان عکس انداختن، یه نور ضعیفی دور انسان. بعد همین شخص رفته وضوع گرفته، یه مرتبه بعد وضوع تا 30-35 سان اطرافش نوره، همطور با وضوع که هست توی نور عجیبی داره میره جلو. حالا قدیم اینا رو نمیدیدن، همطور میگفتن الوضوع نور، منظور نور معنوی است. امروز دارم میگن نه، چرا میگه نور معنوی؟ با چشم ظاهر نمیدی نور، واقعا حقیقتا نورانیه. و اینه که شیطان کمتر توش تصرف میتونه بکنه، وقتی با وضوع هست کمتر تصرف میکنه دا، اما تو زور باید برداره. اما وقتی با وضوع هست کمتر مورد وسوسه شیطان میشه. بعد رفته نماز خونده، تا حدود 1.5 متر حدودن اطرافش نور بود، نور خیلی زیادی دورشو گرفته، همین شخص وضوع گرفته و نماز خونده. ایناست که میگن وضوع نوره، یا میگن وضوع بگیرید بعد دوره کرد نماز حاجت بخونید، از خدا حاجت بخونید. اینا همش به نورانیت خودمون داریم اضافه میکنه. اینا را هی نیم باد ایمانهای ضعیف هی رد بکنیم، بگو اینا چیست ما که نمیبینیم، چون خدا گفته یه نور معنوی شاید باشه. نه، گاهی نور معنوی که قطعا است، اما یعنی نور معنوی به این معنی که نزدیکتر به خداست، اما اثر روی دنیای ما هم داره، رو جسممون هم داره. لذا من این راننده که تخلف میکنن به ذهنم خیلی میرسه که تخلف های واضحش رو میگن وضو نداره، خیلی راحت تخلف میکنه، معلومه بی وضو نشسته پشت ماشین هم تو داره میره، اذیت میکنه دینا اونو و بدون رعایت قوانین هم تو میپیچه جلوی کسی، اذیت میکنه، عذرخواهی نمیکنه، بد اخلاقی میکنه، معلومه بی وضو نشست. حالا اگه با وضو هم باشه بازم ممکن تخلف بکنه، اما نگیم وضو فقط اثر آخرتی داره، اثر دنیایی داره. فمن از طر غیر باغن ولا عادل، این آیه خیلی تکرار شده تو سوره بقره اومده، سوره مائده اومده، اینجا سوره نحل اومده که میگه اگر مزتر شد دیگه مشکلی نیست، میتوند از همین میته ما اهل لغیر الله به میتوند استفاده کن، اما اضطرارش نباید منتهی به اختیار بشود. تو فلسفه چی میگیم؟ میگیم که ما ینتهی بل اختیار فهو اختیاریون لا ینافل اختیار. و این به خاطر اینه که عمدن تو اصفهان و هم دارد یه مقدار میته برده هم به خودش میبرد، خودشو مزدر میکنه توی بیابونو، گفت حالا مصرشم پس میخورم دیگه، به گربه گفته بود اگه زیاد سر سرم گذاشتی میبرم به یه جای حلال گوشت میکنم و میخورم، زیاد اذیت نکندش. خب این منتهی شد به اختیار خودش، اگر کسی اختیارم خودشو مزدر کرد این فایده نداره، این هنو مؤاخذه میشه. ولی والا تو بیابون که رفته باید اون شراب یا میته رو بخوره چون میمیره دیگه، اونا میگیم میخورد اما تو سرش هم میخوره. خیلی خوب، اون مال داروه، نه اون مال داروه نمیشه که، یعنی رو فرض اگه نخوره میمیره، کجا رو باید میگه نخوره؟ تو نخوردن میمیره، جواب منو بدید، اگه نخورد میمیره، حالا چرا نخوره؟ نه خب جوابتون دادم دیگه، من گفتم اون که میگه المسلم مال داروه نه مال بیابون، اون مال یه جد دیگه هست، شما دارید برای اینجا میاری بشه. مال اینه که پزشک گفته اگه بخوری شفا پیدا میکنی، گاهی میگن الان پزشکا، و ما جوابشو میدیم که خدای متعال تو شراب هیچ منفعتی نگذاشته، اینو بی خودمون پزشک داره میگه. اگه گذاشته بود خدای متعال زودتر از اینا به ما میگفت توی صورت های خاصی بخور شراب. الان عقل اون پزشک نمیفهمه، اون دارویم که تو شراب فهمیده بهتره تو جای دیگه از اون پزشک نمیدونه. اگه برد یخفه علمشو بیشتر بکنه میتونه توی یه چیز حلال پیدا بکنه داروی این آقا را، حالا اطلاع نداره، خیال میکنه منحصر به شراب یا به فلان چیزه. خب فمن از طور بلا فاسق قرآن گرد غیر واقن ولا عاده، اضطرارش نباید از روی بقیه یا تجاوز باشه، ولی اگه از روی ستم باشه، مثلا داره به خودش ستم میکنه، قصد تجاوز به حدود الهی داره، میگه من یه کاری میکنم تا بتونم شراب بخورم، بتونم میته بخورم، این میشه باقی. یا عادی، عادی یعنی تعدی میخواد بکنه به حکم الهی، عمدن میخواد این کارو بکنه، منتها تو وطنش نمیکنه، میره یه جا مستر میکنه. قرآن اینا استثناء میزنه، میگه اضطراره نه از نوع بغی و عجز، اینو بذار کنار. اون اضطراره غیر این که همون اضطراره متعارفه، فان الله غفور رحیم، خدا غفور و رحیم است، یعنی ما آخذش نمی کنه، میبخشدش، میگه بخو بخور، پس اشکال دیگه نداره تو خوردنش. اما اگه باقی و عادی باشه چرا؟ استحقاق عقاب رو داره. نتیجه اینه که اضطرار نباید به سوء اختیار شخص باشه، بلکه باید غیر این باشه. هم تو میرفت اصلا حواسش هم نبود، یا من تو بیابان گیر کرد، هیچی هم نداره درستش دیگه، میبیره یا با آب نجس فقط همراش، اگه نخوره میمیره از تشنگی، خب باید بخوره دیگه. اینجا سوء اختیار خودش نبود، بلکه حسن اختیار بود، دنبال کارش بود، دنبال شغلش بود، چیزای دیگه بود، رفت هم خب حالا یه مطور اینطوری شده گیر افتاده تو بیابان. برابر این اضطرار باید به سوء اختیار نباشه. نکته ای که اینجا هست اینه که حالا اگه اونجا رفت خورد، این شرابی که مثلا تو بیابون میخورد به سوء اختیارش هم نیست، اثر وضعی و تکلیفی داره یا نه؟ اثر تکلیفی که نداره، چون خود قرآن داره میفهمه فإن الله غفور رحیم، مؤاخذه نداره. اثر وضعی دو تا اثر هست، یکی این که مس میشه یا نه، یعنی اثر جسمی قطعا هست، چون اثر جسمی مربوط به این نیست که من با اصرار بخورم یا با اختیار بخورم، عمدن بخورم، سهوا بخورم، اصلا اینا دخالت نداره، تو هر حالت بخورم منو مس میکنه. یه اثر وضعی دوم داریم و اون بعد عن الله، آیا من از درگاه الهی دور میشم یا نه؟ قطعا نمیشه. این یه چیزی که متاسفانه تو کتب اخلاقی مرتب میگن چرا دور میشه، میگن اثر وضعی سر جاشه، فقط اثر تکلیفی نیست، و قطعا اینطور نیست. و اگه کسی معتقد باشه که دور میشه، اصلا این مشرکه. حالا من دیگه کاری به آقایون و علما ندارم، که خیلی خیلی که یعنی همه میگن، من عکسش رو ندیدم، همه این گد اثر وضعیش هست، این شراب هایی که خود اثر وضعی داره، نمیشه اینطوری مطرح بکنه. نه هم نداریم میگیم، اگه کسی گفت بعد از خدا پیدا میکنه این مشرکه. یعنی چه؟ معناش اینه که خدای متعال تو اون حالت استرام میگه بخور و من تو رو از خودم دورت نمی کنم، میگه من دارم بده اجازه میدم بخور، نهیت که نکرده، میگم بخور. بعد من عالم، من مشهد، من مرجع، حالک من ادعا میکنم که اگه این آقا خورد کاری به خدا ندارم، من میگم دور میشد از خدا. خب من میشم شریک خدا دیگه. شما شرک جوابش رو نمیتونید بدید. قطعا این یه نوع شرک است. ما باید موحد باشیم، یعنی سرچشمه رو فقط فرمان از خدا بگیریم. هر جا خدا گفته نخور، اما مخالفت بکنیم بخوریم، دور میشیم از خدا. اما یه جایی که خدا میگه بخور، هیچ اشکال نداره. فقط من یه چیز دیگه بهتون میگم، حالا بحثو به اینجا ختمش نکنه، و اونه که یه دور یه کم در سهو داریم. سهو مثلا فرض کنین این آب جلوی من نجس باشه، منم بدونم نجسه، اما یادم بره بعدم بخورم، سهوًا بخورم. خب اون بعدی که آقایون میگن اثر وضعش هست، اونو قطعا نیست. اونو که چون خدای متعال تو قفلت من میگه بخور، نگفته نخور، که من مخالفت که نکردم که. پس اون بعد نیست. اما یه بعد کمی هست به این معنا که اگر کسی مرتکب یه کار سهوی شد، آیا از خدا دور میشه یا نه؟ جواب اینه که مرتکب کار سهو یه گرد و غبار کمی روی آینه نشست. کم. این غیر اونست که آقایون میگن، سهو انجام دادید دوریش مثل همون نجسست، میگن اثر وضعش اونه، میگن دور شدی از خدا. اون که قطعا میگیم نی، چون خدای متعال حرام هم گد نخور. اما اینا این آبی که آقا فراموشن گد بخور، میتونی بخوری. و نمیشه که بگیم خدای متعال فریب میده شخصا. از یه طرف گد بخور، از اومد یواشکی میخندد و میگه آه خوردی، حالا من دورت میکنم. نمیشه که. اگه میگه بخور یعنی جات سفته محکم، من دارم بده اجازه میده. اما بدانید کسی که مرتکب سهو میشه با کسی که نمیشه یه کمی تفاوت داره. معصوم که هیچ سهو مرتکب نمیشه، این خودش یه مقامه، و ما دنبالی هستیم که از سهو فاصله بگیریم، ولو قفلتاً دچار سهو میشیم. اما از خدای متعال میخوایم که خدایا سهو رو هم از ما دور بکن. و حجبه سهوه عن عفوک. تو مراد شعبانیه میگیم بعضی اصلا سهوشون حجاب از عفو الهی است. پس نگیم سهو هیچی اثر نداره، اونم درست نیست، یه مقدار کمی داره. اما مقدار کمیش مثلا 5%. نه اون حرفی که آقایون میزنن، میگن اگه سهو مرتکب شده اثر وضعش مثل حرام میمونه، حرامی که عمدن خورده، و حرام که عمدن خورده 100% دور میشه از خدا. من بگم این کاری هم که سهو انجام داده 100% دور میشه، این که شرکه. این یقینا نیست 100%. اما صفرم نگیم، نگیم هیچی دوری نیورد، یه 4-5% میگیم هست، به خاطر اینکه بالاخره کار سهو فرق بکنه با معصوم. معصوم مطلق کسیست که حتی سهو هم انجام نمیده. با چیه؟ تقریبا با خطایی که میشه، خطا هم نیست. تو معصومین علیه السلام نه خطا دارن نه فراموشی. فراموشی بازی بحث دیگه است. خطا خطای شبه صغروی است که میگه اینا اشتباه گرفتم. اما نسیان اینه که فراموش میکنه. خطا نه، عمد عمد رو بگید، خطا رو نه، اون به آنه یه عمده. بینه اینا به صورت عمده. اما اگر خطایی من صح باشه، چرا؟ اونم به دور همین میشه، یه سقوط کمی داره. صلی الله علی محمد و علی آله.